رکوب بدونین معاشیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پروپا قرص خودش رو داره. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
بالام ساعت 15 از پخش شبکه رادیویی تهران دعوت میکنم شنونده برنامه در این هفته باشید که به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه های رادیو تهران صدای پایتخت. وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، کسی که نخل اسلام با حمایت های همه جانبه ایشون از پیامبر عظیم و شأن اسلام ریشه گرفت، بر همه میهمانان ضیافت الهی تسلیت بود. با برنامه در این هفته در خدمت شما هستیم. طبق روال هر هفته برنامه و طبق معمول برنامه در اجرای این برنامه سرکار خانم کشاورز هم با ما همراه هستن. خانم کشاورز سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت همکار خوبم آقای بهزادی و شنوندگان صدای پایتخت. امیدوارم که طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. امروز هم با کلی خبر در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم. البته جا داره که به تمامی هنردوستان تسلیت بگم در گذشت خواننده خوب کشورمون به نام صفوی رو که خیلی زود هم پر کشیدن.
بله، روحشون شاد باشه. اگه موافق باشید بریم سراغ بخش اول برنامه. ایران در این هفته.
وزیر خارجه آلمان: اتحادیه اروپا به توافق هسته‌ای با ایران نیاز دارد. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان روز شنبه در مصاحبه با نشریه بیلد گفت اتحادیه اروپا نیازمند ادامه توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان هم در پایان سفر خود به ترکمنستان تأکید کرد همکاری‌های ایران و ترکمنستان در زمینه‌های انرژی، ترانزیت، حمل و نقل و مبارزه با مواد مخدر گسترش می‌یابد. روسیه: به ساخت نیروگاه بوشهر ادامه می‌دهیم. وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه اعلام کرد که برای ساخت نیروگاه اتمی در بوشهر و انطباق تأسیسات فوردو برای اهداف دیگر و پروژه‌های مشترک با ایران آماده است. امیرحسین قاضی‌زاده نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس فراکسیون اقدامات پیشدستانه علیه تهدیدات آمریکا انتخاب شدند. گونگ شوان سخنگوی وزارت خارجه چین هم گفتند که برجام یک توافقنامه چند جانبه مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل است و برای حفظ نظام منع گسترش سلاح هسته‌ای و صلح و ثبات در خاورمیانه بسیار مهمه و باید به طور همه جانبه و مؤثر به اجرا گذاشته بشه. اما به همت دانشمندان سازمان انرژی اتمی داروی ضد سرطان کبد تجاری سازی شده. داروی ضد سرطان کبد تجاری سازی شد. عذرخواهی میکنم. دکتر روحانی روز شنبه در دیدار صمیمی با جمعی از فعالان سیاسی گفت که نباید تسلیم بشیم، باید راه حل ها رو پیدا کنیم. مشکلات مردم تنها اقتصادی نیست.
بسیار سپاسگزارم سرکار خانم کشاورز از اینکه خبرهای ایران رو برای شنوندگان خوندید. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، وزیر خارجه آلمان گفته که اتحادیه اروپا به توافق هسته‌ای با ایران نیاز داره. به همین منظور و به بهانه این خبر گفتگو میکنم با جناب آقای ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های شناخته شده کشورمون، از دیپلمات‌های اسبق و همچنین کارشناس مسائل اروپا. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. خدمت هستم.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، تلاش‌ها و رایزنی‌های کشورهای اروپایی در مورد تصمیم جدید هسته‌ای ایران چیه و چرا تا به حال اقدام مؤثری دیده نشده؟
بله، ببینید، اروپایی‌ها به هر عنوان نزدیکترین منطقه به خاورمیانه، نوع نگاهی که به مسائل امنیت منطقه‌ای دارن با اون چیزی که آمریکایی دارن متفاوته. یه نکته. نکته دوم این هستش که به هر حال غرب که شامل اروپا باشه و آمریکا، در یه جنبه‌های نگاه کلیشون نسبت به ایران و انقلاب اسلامی باز هم راستا هستش و به نوعی به هر حال مهار ایران رو دنبال میکنن و علاقه چندانی هم ندارن که ایران منطبق بر رویکردهای انقلابی و شورایی در دستور کار داره پیشرفت‌های تکنولوژیک و خلاصه وجه الهام بخشش بیاد در حوزه تکنولوژی و مدل سازی و جامعه سازی. این یک نگاه کلی، یعنی به عبارت اروپایی ها ایران رو هم به نوعی مثل آمریکایی ها یک تهدید پارادایمی زیستاری برای خودشون میبینن و خب اینا به حال پرچمدار لیبرال دموکراسی هستن دیگه. ظهور و بروز یک چنین پدیده نظام بین الملل که امروز گفتمان چند جانبه گرایی رو و همه به حال منتسب به ایران میکنن بر پایه موازنه منفی، بنابراین اگر شما از این زاویه نگاه کنید اروپایی‌ها قصدی نداشته و ندارن که بخوان اتفاقی رو شکلن. مدل به حال برجام رو براشون بسیار میاد داره از نگاهی که خودشون به برجام نگاه میکنن، نه از اون زاویه‌ای که ما برجام رو میبینیم. به اینجا انتظاراتی ما داریم نسبت به برجام که میگیم باید به حال این ما به هزار رو هم بگیریم. اونها برجام رو از نگاه امنیتی میبینن، چون ما هیچ وقت فعالیت های هسته‌ای ما در دکترین دفاعی ما جایگاهی نداشته. اینها مسئله رو اومدن به آدرس غلط میدن و مثلا غنی‌سازی رو معادل با بمب میدونن.
بله،
در حالی که اینو همواره گفتیم مرزی داره، اینها اصلا صلح‌آمیز و غیر صلح‌آمیز، این رو قبول ندارن. این یه نکته هستش و بنابراین قادر هم نیستن هزینه هایی رو که برجام براشون داره بخواد بپردازن. بنابراین دو مسئله، حفظ برجام و یا اجرایی کردن برجام. اجرایی شدن برجام رو فقط متوجه ما میدونن، ولی از نظر خودشون فقط میخوان برجام رو حفظ کنن. نکته دیگه هم که به حال باز باید داشته باشیم اینه که نگاه اینها به این موضوع نوعی از دیپلماسی رو شکل داده بود که مربوط به قبل از ترامپ میشد.
بله.
الان که ترامپ اومده معادلات به هم خورده، اون مسیر رو که با دموکرات ها اینها توافق کرده بودن و قرار بود به صورت گام به گام مسئله رو جلو ببرن و برجام رو تسری بدن به سایر حوزه ها، این الان تخریب شده. اینم باز باید داشته باشیم که یک امتیازه برای ما، یک فرصته که ما متوجه این تهدیدات خزنده و زیر پوستی غرب شده باشیم و این رو بهش توجه بکنیم، چون اینا متوجه ظرفیت های ما هستن.
بله آقای دکتر، حالا با در نظر گرفتن جمعی جهات، پیشبینی حضرت عالی و تحلیلتون از همین تلاش حفظ برجامی که حالا با این ادبیات و مؤلفه هایی که شما از اروپایی ها فرمودید و رایزنی هایی که با آمریکا انجام میدن چیه؟
من تصور میکنم ببینید خوشبختانه میان اروپا و امریکا اختلافات جدی الان وجود داره، امریکای ترامپ، و بنابراین الان میبینیم این واضحی که بین ترامپ هست و تهدیداتی که میکنه حتی اروپایی ها رو و یا تلاشایی که دارن برای به هم زدن پروژه اتحادی اروپا.
بله.
یه نکته است. نکته بعدی هستی که اروپا، من پیش بینیم این هستش که اروپایی سعی میکنن یک سری اقدامات مینیاتوری رو انجام بدن، یعنی چون به هر حال ایران خیلی موضوع جدیه و میسته و تهدید نیسته، در واقع یک مطالبه جدی است و اقدام هم خواهد شد.
از ماخ چین و روسیه رو هم داریم که خیلی جدی پشت گذاشته.
بله، حالا اونم میگم اضافه شده.
بند.
یعنی چین و روسیه که قطعاً پای برجام هستن و حتی تحریم های نفتی رو هم بر نمیتابن و تلاش دارن به نوعی این سیاست ترامپ رو بشکنن ولی اروپایی ها هم برای نیازمند مثلا یه برجام هستن به عنوان بزرگترین دستاورد اینها بعد از شکلی اتحادیه که یکی از مقامات آلمانی من اخیراً دیدم شنبان میکرد به عنوان یک دستاورد طلایی. بنابراین اروپایی ها سعی میکنن موضوع رو داشته باشن، اما تلاششون این هست که برای شکلی به این در واقع ما به ازای مینیاتوری
بله.
اگر بتوانند در چارچوب دیپلماسی این رو به حوزه های دیگری مثل مسائل منطقه‌ای بکشونند
بله.
این هوشیاری ما هست که نباید اجازه بده اینها از مسئله برجام
فاصله بگیرن. بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر، ممنونم که در این گفتگو با ما شرکت کردید، براتون آرزوی موفقیت.
خواهش میکنم، روزتون بخیر.
خدا نگهدار. ساعت 11:10 هست و شما عزیزان شنونده با ما همراه هستید با برنامه در این هفته از صدای پایتخت رادیو تهران. اجازه بفرمایید که سامانه پیام کوتاه برنامه رو خدمتتون عرض بکنم. 30094 خط ارتباطی است که شما عزیزان شنونده میتونید از این طریق نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من با برنامه در این هفته در جریان بگذارید. اما اگه موافق باشید بریم سراغ بخش تهران در این هفته و سرکار خانم کشاورز. خانم کشاورز در خدمت شما هستیم با این بخش.
ببینیم چه خبره در این هفته تهران. ارائه وسیع تشقیه بافت فرسوده با هدف رونق ساخت و ساز. مهندس عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از ارائه وسیع تشویقی بافت فرسوده به منظور تسهیل در تخریب و نوسازی محلات با بافت فرسوده و رونق ساخت و ساز در شهر تهران خبر داد. رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران گفته سقف افزایش نرخ کرایه تاکسی ها 23%.
عجب، پس اگر که هموطنان ما و هموستانی های ما همشهری های ما دیدن که بیش از این داره کسی
بله.
افزایش میده قیمت رو، میتونه که از طریق نظارت تاکسی رانی کار رو پیگیری بکنه.
بسیار. اما برخورد شدید سازمان تعزیرات با گران فروشی در بازار مسکن و خودرو. جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفته این سازمان مأموریتی برای ساماندهی بازار مسکن نداره، اما اگه مردم به دلیل گرانفروشی املاک یا بالا بودن کرایه ها به این سازمان شکایت کنن، ما به صورت مصداقی ورود میکنیم. حالا این خبرم جالب آقای بهزادی.
بله.
مسعود افشین معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران اعلام کرده که در سال 1397 جمعیت استان تهران 13,636,000 نفر بوده که از این تعداد سن کار 11,591,997 977 نفر اعلام شده.
بله، و لازم به ذکره که از این تعداد 564,695 نفر جمعیت بیکاران تهران و افراد شاغل 4,048,324 نفر هستند.
اما استاندار تهران هم گفته که ذرات معلق هوا بی ارتباط با معادن استان نیست. استان تهران گفته که ذرات معلق هوا که باعث آلودگی هوای پایتخت میشه بی ارتباط با بهره برداری از معادن استان نیست. معاون استاندار تهران هم گفته که کمبود شکر برطرف شد. آقای علیرضا قاسمی فرزاد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با بیان اینکه مشکل کمبود شکر برطرف شده گفت اکنون 10,000 تن شکر در یک از کارخانه های استان انبار شده و به زودی روانه بازار میشه. آخری خبر
من بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
خیلی خبر خوبی بود. امیدوارم که این مشکل شکر در ماه مبارک رمضان که خوردی مصرف هم بالاتر هست در این حوزه یه خوردی تلطیف پیدا بکنه. واقعا این وضعیت خوبی نیست. خبر خیلی خوبی بود. ممنونم از اینکه این خبر رو به مخاطبان ما دادید. اما همینطور که در اخبار شنیدید و خانم کشاورز هم فرمودن، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از ارائه بسته تشویقی بافت فرسوده به منظور تسهیل در تخریب و نوسازی محلات و بافتای فرسوده و رونق ساخت و ساز رو تهران خبر دادن. به همین منظور میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر علی اکبری، مدیر عامل محترم سازمان نوسازی شهر تهران. آقای دکتر علی اکبری سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. آرزوی قبولی طاعات عباداتتون رو دارم.
بسیار سپاسگزارم از لطف شما. آقای دکتر، تأثیر نوسازی بافت‌های فرسوده بر رونق تولید مسکن چیه؟
در مقدمه باید عرض کنم که در شهرهای کشور تا به امروز 77 هزار هکتار بافت فرسوده شناسایی شده. یکی از ویژگی هایی که این بافت ها دارن اینه که با تراکم ساختمان های ناپایدار در مقابل مخاطرات طبیعی به ویژه زلزله مواجه هستن. البته خب محدود به زلزله نمیشه، موضوعاتی مثل سیل رو در بر میگیره که نمونه اون رو در همین سیل های فروردین ماه میشد ملاحظه کرد.
بله، حتی آقای دکتر میشه مسائلی مثل مسائل ایمنی مثل آتش نشانی این رو هم اضافه کرد که ما الان تو بافتای مرکزی تهرانی مشکل رو به ویژه توی بازار تهران خیلی داریم.
بله، البته بافتای فرسوده وقتی ما میگیم یه تعریف خیلی گسترده ای داره و 5 گونه مختلف رو شامل میشه. بله. بافتای تاریخی، بافتای میانی، سکونتگاه‌های غیر رسمی، بافتای روستایی الحاق شده به شهرها و محدودهای ناکارآمد غیر سکونتگاهی جز این هستن که هر کدوم از اینا مسائل و مشکلات مختلفی دارن. ما خب تو محدودهای تاریخی موضوعات ایمنی مثل آتش نشانی که شما اشاره کردید خب خیلی شدیده. توی بافتای فرسوده یا غیر تاریخی بیشتر ناپایداری و عدم مقاومت کافی ساختمان در مقابل زلزله است که مشکل اصلی رو شکل میده. در سکونتگاه غیر رسمی ساخت سکونتگاه در جاهای پرخطر مثل
رودخانه ها
یا حریم های گسل ها هست که عامل اصلی رو شکل میده. ما اگه زمینه نوسازی رو در این محدوده فراهم بکنیم، هم یک ظرفیتی برای تولید مسکن در شهرها ایجاد میشه، هم باعث میشه که بخشی از شهروندان از آسیب پذیری در مقابل مخاطرات طبیعی رهایی پیدا بکنن. چون خب کشور ما بخش عمده‌ایش در محدودهای پرخطر زلزله قرار داره و خب هر از چند وقتی میبینیم که یک زلزله در جای مختلفی به وقوع می‌پیونده و متاسفانه تلفات انسانی و مادی و بعد پیامدهای اجتماعی خودش رو داره.
بسیار.
ویژگی که این بافت‌ها دارن اینه که چون عمدتاً در مناطق مرکزی و جنوبی شهرها قرار گرفتن، هر چقدر در اینها امکان تولید مسکن بیشتری فراهم بشه، فرصت گروه‌های کم درآمد برای خانه‌دار شدن هم افزایش پیدا میکنه.
بله.
یعنی بازار گسترده تری در مقابل گروه‌های قرار میگیره که شاید در جاهای دیگر شهر به همیهتی امکان خریداری و مالکیت مسکن رو پیدا نکنه.
طبعا اون رشد تولید مسکن هم قطعا اتفاق میفته دیگه
به طور طبیعی. بله، خب یکی از موتورهای محرک اقتصاد در این تولید مسکنه که در کنار بخش های دیگه مثل صنعت خب تأثیر زیادی در ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری داره.
بله.
خب آمارهایی که وجود داره اینه که هر 100 متر مربع مسکنی که ساخته میشه 2 شغل مستقیم و 1 شغل غیر مستقیم ایجاد میکنه.
بله.
و خب این باعث میشه که هر چقدر تولید مسکن افزایش پیدا بکنه روی شاخص‌های کلی اقتصاد هم تأثیر داشت.
بله، همونطور که شما فرمودید یه بخش عمده‌ای از صنعت ما هم حتی وابسته به مسکن هستش. خیلی متشکرم آقای دکتر علی اکبری از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید.
خیلی متشکرم.
سلامت باشین، شما رو به خدا می‌سپارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب شنوندگان عزیز، اگه موافقید بریم بخش در مسیر درست رو با هم بشنویم.
در مسیر درست. جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام عصر سه‌شنبه 24 اردیبهشت با مقام معظم رهبری دیدار کردند.
خیلی خوش آمدید. برادران عزیز، خواهران عزیز، مسئولان محترم، انشاءالله که برکات الهی شامل حال همه شما و همه ملت ایران انشاءالله باشه.
رهبر انقلاب در این دیدار ضمن تاکید بر لزوم اهتمام بیشتر مسئولان به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم به موضوع فشارهای آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر اشاره کردند و فرمودند
گزینه قطعی ملت ایران مقاومت در مقابل آمریکاست و بحث مقاومت هم بحث برخورد نظامی نیست. اینی که حالا بعضی هم مسئله جنگ و تو روزنامه و تو فضای مجازی و اینا مطرح میکنه حرف بی خودیست. جنگی بنا نیست انجام بگیره و انجام هم نخواهد گرفت به توفیق الهی. نه ما دنبال جنگیم، اونا هم به صرفشون نیست که دنبال جنگ باشن، میدونن که به صرفشون نیست. ما هم که خب اهل ابتدا به کار نظامی نیستیم، هیچ وقت نبودیم، الان هم نیست. این برخورد برخورد اراده هاست، این رویاروی اراده هاست. اراده ما از اونا قوی تره. ما علاوه بر اراده قوی توکل به خدا رو هم داریم، ما متکی هستیم به اراده الهی. بنابراین انشاءالله آینده خوبیست.
مقام معظم رهبری در بخش دیگری از صحبتهایشان فرمودند ببینید چقدر دستگاه محاسباتی دشمن دچار اشتباه است که رئیس جمهورشان میگوید هر جمعه در تهران علیه نظام راه پیمایی است. اولا جمعه نیست و شنبه است، ثانیاً تهران نیست و پاریس است. شکی نیست که دشمنی آمریکا که از اول انقلاب شروع شده امروز شکل آشکار به خود گرفته است. قبلا هم همین دشمنی بود ولی به این صراحت نبود. الان ریح میگویند و تهدید میکنند. باید دانست کسی که با صدای بلندید میکند قوه واقعیش انقدر نیست. رهبر انقلاب همچنین فرمودند بعضی ناظرین جهانی هم این را میگویند که این تحریم ها هر جا بود تغییرات مهمی اتفاق میافتاد، لکن جمهوری اسلامی با تکیه به مردم و همت مسئولین استحکام دارد. تهیه شده در تحریریه در این هفته.
ساعت 15:21 است و شما عزیزان همچنان با ما همراه هستید با برنامه در این هفته. تشکر میکنم از سعید چهرگانی عزیز برای آماده کردن بخش در مسیر درست. خب خانم کشاورز، اگه موافق باشید بریم سراغ بخش جهان در این هفته.
بله.
خانمی که شما از خدمتون هستیم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. 10 میلیون آمریکایی خواستن که ترامپ استیضاح بشه. تارنمای شبکه تلویزیونی NBC خبر داد که گروه‌های مخالف ترامپ چندین درخواست استیضاح اون رو با 10 میلیون امضا تحویل یکی از نمایندگان دموکرات مجلس آمریکا دادند. آمار فلسطینی‌های کشته و زخمی شده در راهپیمایی‌های بازگشت. نظامیان اسرائیلی طی 14 ماه گذشته 304 فلسطینی رو در جریان راهپیمایی‌های بازگشت کشته و بیش از 17000 نفر دیگر رو زخمی کردند. هدف قرار گرفتن خط لوله‌های نفت عربستان در ریاض توسط پهپادهای یمن. مقاومت یمن گفته که پایتخت‌های امارات و عربستان رو در تیرس حملات خود قرار می دهیم. وقتی ملتی دچار تجاوز و کشتار می شود چاره‌ای جز گسترش حملات به متجاوزان ندارد. سخنگوی ریاست امنیت کشور عربستان از هدف قرار گرفتن محدود دو نیروگاه پمپاژ نفت وابسته به شرکت آرامکو خبر داد. به عنوان داشت که این رخداد در بین ساعت 6 تا 6:30 صبح سه‌شنبه به وقت محلی
جالبه که بعد از اینکه تأسیسات نفتی عربستان با پهباد مورد هدف قرار گرفت، قیمت بله. نفت به 71.29 دلار توی هر بشکه رسید.
بله، افزایش پیدا کرد. اما این خبر رو هم آقای بهزادی زیاد شنیدیم که آمریکا تعرفه کالاهای چینی رو 20% به 25% افزایش داده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور داد از روز جمعه تعرفه 200 میلیارد دلار کالای وارداتی چین به آمریکا از 10% به 25% افزایش پیدا بکنه. منابع ارشد امنیتی رژیم صهیونیستی اعلام کردند که حماس هزاران موشک هدایت شده با لیزر رو در اختیار داره که اطلاعات ما از اونها خیلی کمه.
آره، به نقل از منابع ارشد امنیتی رژیم صهیونیستی گفته شده بود که حماس در جریان جنگ 2014 از موشک‌های ضد تانک لیزری استفاده کرده، اما در اون هنگام تعداد کمی از اونها در اختیار داشته. اما در حال حاضر حداقل 1500 موشک از این نوع در اختیارشون هست.
اما خبر دیگر این که انفجارهای بزرگ بندر فجیره امارات رو به لرزه در آوردن. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی وام، وزارت خارجه امارات متحده عربی 4 کشتی مورد تعرض رو اشاره بهشون کردن که هیچ خسارت جانی هم در پی نداشته. وزارت خارجه امارات متحده عربی گفته این حادثه صبح روز یک شنبه در سواحل شرقی امارات در نزدیک فجیره رخ داده.
بله، البته خب نام فجیره بیش از هر چیزی ترمینال بزرگ نفتی این بندر و صادرات گسترده نفت خام شیخ نشین امارات از این ترمینال و دور زدن تنگه هرمز رو در اذهان تداعی میکنه. فجیره تنها بندر شیخ نشین امارات متحده عربی که در حاشیه دریای عمان قرار داره و همین ویژگی موقعیت خاصی رو به این بندر بخشیده. خیلی متشکرم خانم کشاورز از اینکه زحمت کشیدین خبرها رو به اطلاع مردم شریف تهران رسوندید. اما در مورد هدف قرار گرفتن خط لوله های نفت عربستان که خبرش رو در اخبار خانم کشاورز به سمع و نظر شما رسوند، یک ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای صدرالحسینی، کارشناس محترم مسائل غرب آسیا. جناب صدرالحسینی سلام عرض میکنم خدمت شما، بعد از ظهر پنجشنبهتون بخیر.
خدمت جناب آقای بهزاد نیا، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم، در خدمتتونم.
خیلی دکتر، تحلیل شما از تأثیر این اقدام بر تحولات جنگ یمن چیه؟
با نام یاد خداوند متعال و آرزوی قبول طاعات عبادات همه شنوندگان و جناب عالی خدمتتون عرض کنم، خب این یک تهاجم بسیار حرکت مناسب به موقع و در حقیقت بی بدیلی بود که انجام شد. این حرکت و این تهاجم پهپادهای انصار الله در حقیقت یک حرکت نظامی بازدارنده بود و خب همونطور که اطلاع داریم این اقدام اذیت حقوق بین الملل کاملا قانونی و مشروعه، چرا که در طول 4 سال و 2 ماه گذشته سعودیا تا می توانستن خاک یمن رو به توبره بستن و در حقیقت تمام زیرساخت‌های اونجا و تا حدی که در همین 1-2 روز گذشته یونیسف به عنوان حامی کودکان در سراسر دنیا مطالبی رو در حمایت از کودکان یمنی که در زیر آوارها و به وسیله بمباران‌های شدید سعودی‌ها به شهادت رسیدند رو بیان می‌کنه.
بله، فاجعه انسانی به نوعی در اونجا داره اتفاق می‌افته.
حقیقتاً همونطوری که می‌فرمایید این یک فاجعه انسانی است که البته انتظار می‌رود که سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نسبت به این مسئله واکنش‌های جدی‌تری رو نشون بدن. بله. خب حالا این نکته و این حمله نظامی در حقیقت خیلی حمله پیشرفته و منحصر به فردی بود و نشون میده که ناوگان‌های امپایی در منطقه نمی‌توانند از دولت قبیله‌ای عربستان هم حمایت بکنند. این حرکت نظامی خیلی حرفه‌ای و بدون نقص بود.
بله.
فاصله ای که این پهپادها طی کردن یک فاصله بسیار طولانی و در حقیقت حدود 900 کیلومتر بود که با توجه به اینکه در روزهای اخیر سعودی‌ها اعلام کرده بودند که ما مراکز ساخت پهپاد انصار الله در خاک یمن رو در حقیقت مورد تهاجم هوایی قرار دادیم و انصار الله دیگه توان ساخت و به پرواز در آوردن این هواپیماها رو نداره، این اقدام توانست دروغ بودن این ادعا رو هم روشن بکنه و افزایش توانمندی انصار الله رو نشون بده. خب خیلی جالبه، علارغم اینکه در بسیاری از حملات مشابه سعودی ها نسبت به این مسئله سکوت میکردن و با یک سانسور شدید خبری نسبت به این اخبار واکنششون رو نشون نمیدادن، اما این اتفاق به گونه مهم بود که بلافاصله وزیر انرژی عربستان از هدف قرار گرفتن 2 ایستگاه نفتی که متعلق به شرکت آرامکو بود و در حقیقت خطوط تأمین انرژی جهانی هست اطلاع میده و در حقیقت این موضوع رو بیان میکنه. جناب آقای بهزاد نیا، این نکته حائز اهمیته که فاصله این اقدامی که صورت گرفت، یعنی خطوط لوله منطقه‌ای به نام دوامی و عفیف 300 کیلومتری ریاض هست.
بله.
و این نشان از توانمندی های جدید انصار
و ظرفیت های جدیدی که ایجاد شده برای انصار
و ظرفیت های جدیدی که ایجاد شده و در حقیقت لوله نفت مهم شرق به غرب عربستان